صفحه 238 اصول 5 26
این آیه چیوشه صاف میشه دیگه، صفحش از بین میره یا نه نشون میده. حالا من حواسم فل جمله هست، برای این احتیاطار بکنید که من میگم هنوز بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این شمارش نباید عوض بشه، این تو ثابته. ببینید، بحث در مورد اشکالی بود که شخصی مطرح کرد، گفت که وقتی که در قضیه شرطیه شخص وجوب معلقه، آقایان مفهومی ها صحبت از سنخ وجوب میکنن چه معنا داره؟ مرحوم آخون جواب داد، فرمود که اشتباه شما همین جاست که فکر میکنید شخص وجوب معلقه، در حالی که اصل وجوب و سنخ وجوب معلقه، ولو وقتی ابراز میشه توسط متکلم خب میشه خاص، باید تصور کنه در یه جمله خاصی در زمان خاصی، اما اینا همه خصوصیات بعد از استعماله نه قبل از استعمال. بعد که اینا رو خوب تثبیت کرد، فرمود و به ذالک ظهر فساد آنچه که استاد ما شیخ انصاری در مطارح الانظار طی کرده. بعدم کلام شیخ رو مطرح کرد. مرحوم شیخ دوستان تفاوتش با آقای آخوند همین بود که روی عنصر معلق سنخ وجوبه شیخ تاکید نکرد، بلکه شیخ روی عنصر ظهور شرطیه در انحصار تاکید کرد. خب اینا رو همه رو خوندیم، پشت سر گذاشتیم، برای ورود به بحث عرض کردم. بعد ایشون می‌فرماید که استاد ما یعنی شیخ انصاری همین جوابی که ما دادیم از اشکال، نه این که ازش غافل بوده، این اشکال رو در مطارح آورده، ولی به حساب خودش به اصطلاح خودش این تفسیر را و این جواب رو نپسندیده، وگرنه تمامی حرفی که من در کفایه گفتم آقای آخون میگه ها استاد ما هم شیخ انصاری در مطاره آورده، منتها خیلی سرد فرموده که اولا این جواب مبتنی بر کلیت وجوبه. منظورش از کلیت وجوب یعنی همین که بگیم معلق بر شرط اصل وجوبه، سنخ وجوبه، در حالی که نیاز به این چیز نداریم. شیخ گفته ها نیاز نداریم، به خاطر چی شیخ نیاز نداره دوستان؟ به خاطر همون که میگه شما نمیخواد بگید سنخ وجوب معلقه، بگید شخص وجوب معلقه، ولی چون جمله شرطی ظهور در انحصار داره گویا شخص وجوب معلقه. این اولا که شیخ گفته. بعدم فرموده که اگر موضوع له در هیئات که معانی حرفیست خاص باشه، نمیتونید بگید معلق سنخ وجوبه، شخص وجوبه. مرحوم آقای آخون میفرماید که با اینایی که ما گفتیم فساد این حرفا روشنه. خب ببینید، شیخ از این که بخواد بگه سنخ وجوب معلق استنکاف داره، در حالی که آقای آخون بر این مطلب اصرار داره. باز مرحوم آخوند خصوصیات رو، خصوصیاتی که از هیئت به دست میاد، خارج از موضوع اون له و معنا و مستعمل اون فی میدونه، در حالی که آقای شیخ انصاری اینا رو داخل در موضوع اون له میدونه. مرحوم آخوند بین جمله خبریه و انشائی هیچ فرقی نمیبینه، میگه همه اینا خصوصیت بعد از استعمال میاد، در حالی که شیخ انصاری فرق میگذاش بین معنای حرفی و معنای اسمی. لذایشون میگه والا من هر چی فکر میکنم عقلم رو وجب میکنم تعجبم از ذهن نمیره که چرا چطور شده مثلا در انشا خصوصیات تو معناست ولی در جمله خبریه در خارج از معناست بعد از استعمال. اگر هست هر دو جا هست، اگر نیست هر دو جا نیست. خب البته این بحثا اینجاها نباید بهش پرداخت، قبلا بهش پرداختیم و مبتنی بر حرفای گذشته است. آقا اینا رو پیاده کنیم تا برسیم به بحث جدید و مهمی که داریم. و اورد الا ما تفسی بهی عن الاشکال به ما ربما یرجع الى ما ذکرنا. می فرماید که شیخ انصاری ایراد گرفته بر آنچه که جواب داده شده و فرار شده به او از اشکال. اشکال خب معلومه، همون اشکالی که ما مطرح کردیم. ما تفسی هم دوستان به قرینه به ما ربما یرجع الى ما ذکرنا معلومه همون جوابی بوده که آقای آخوند داده. میگه جناب شیخ انصاری بر جوابی که به جای ما بذارید جواب، بر جوابی که پاسخ داده شده به اون جواب از اشکال، اون جوابم همونی بوده که چه بسا به ما ذکرناهو، ممکنه در تعابیر فرق کنه ولی در نهایت همون حرف ما رو میذاره. ما ذکرنا هم همون بود که ایشون گفت که ما سنخ وجوب رو معلق میدونیم. اورد به ما حاصلو، پس این به ما حاصلو میخوره به اورد. آقا خلاصش هم دو اشکاله گفته. اولا ببینید چجور میخونم. یک اشکال اول اینه که ان تفسی لا یبتنی علا کلیت الوجوب لما افاده. این جواب اولشه. گفته تفسی از اشکال، به عبارت دیگه پاسخ دادن به اشکال، مبتنی نیست برای اینکه ما وجوب رو کلی بگیریم. وجوب رو کلی بگیریم یعنی همین که بگیم معلق سنخ وجوبه. چرا شیخ انصاری میگه مبتنی نیست؟ به خاطر همون حرفی که رسون ایشون دیدید که به کلیت وجوب متوسل نشد. به چی متوسل شد؟ این که ما میگیم مثلا شخص وجوب معلقه ولی ظاهر قضیه انحصاره. این لما افاده همون حرفی که دیروز خوندیم، دیروز درسی. این یک اشکال. اشکال دوم گرفته گفته و کون الموضوع فل انشاء آمن لم یقم علیه دلیلون لو لم نقل به قیام دلیل علا خلافه. این هم اشکال دوم. رضا دوستان کونه میشه عطف بر التفسیه، اینطور میشه. و ان کون الموضوع، مراد از موضوع یعنی معنا، یعنی موضوع اون له، و این که آنچه که وضع شده در انشاء عام باشه دلیلی برش نداریم. اگر نگیم دلیل قائم شده بر خلافش، میدونید که شیخ انصاری از کسانی که اصلا نه این که میگه دلیل نداریم بر عموم، میگه دلیل بر خلاف داریم. رضا شیخ انصاری میگه در حروف، در انشاءات، در حیات وضع عام ولی موضوع له خاص. دلیلش هم اینها حیث و ان الخصوصیات، حیث ان الخصوصیات به انفسها مستفادتون من الالفاظ. میگه خصوصیات، خصوصیات موضوع له این که موضوع لخواسته، خصوصیات، خود خصوصیات مستفاد از الفاظه، نه این که مستفاد از قبل استعمال باشه که آقای آخون میگه. خب این حرف آقای شیخ. پس آقا تا اینجا این سه چهار خط چی خوندیم؟ آقای آخون گفت که این جواب ما رو شیخ انصاری هم داده، ولی دو اشکال بر این جواب گرفته. ولی آقای آخون میگه درست نیست. و ذالکه لما عرفته، ذالکه دوستان علت چیه؟ علت و به ذالکه قدن قده هست که یک صفحه قبل بود، علت قدن قده هست و بیان فساد حرف شیخ. برای ذالکه بنویسید وجه فساد کلام شیخ انصاری. و ذالکه یعنی بیان فساد اینه که لما عرفته من ان الخصوصیات فی الانشاءات والاخبارات انما تکون ناشئتا من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بینهما. آقا و موضوع له مستعمل فی، در اسما، در اخبار، در انشاء، در حروف، همه عامه. ولذا معلقم شخص نیست، عامه. بعد از اینکه استعمال میشه البته خصوصیات پیدا میشه. باید یه متکلمی پیدا شود، معنا رو تصور کند، یه ابتدایی پیدا بشه، بگید آقا یه انتهایی، تا این معنا به وجود بیاد. اما اینا ربطی به موضوع له مستعمل فی نداره. ولی امری، ایشون دیگه از مهمترین سرمایه زندگیش خرج میکنه، میگه به جان خودم قسم هرگز این تعجب ما از بین نرفت که چگونه قرار داده میشود خصوصیات انشاء از خصوصیات مستعمل فی. برخی هایی که بدتر گفتن از خصوصیات موضوع له، که اکثر همینو میگن دیگه، از خصوصیات معنا، ما انها که خصوصیات اخبار تکون و چی؟ ناشأتا من الاستعمال ولا یکاد و یمکن، در حالی که. حالا اولا ببینید تا اینجا نقضه که چه فرقی است بین اینجا و اونجا. از این ولا یکاد و یمکن، فرق این قبل از لا یکاد با اون حتی قبلش هم لا یکاد بود، فرق این دوتا رو بفهمید. تا قبل از ولا یکاد و یمکن نقضه، میگه من نمیدونم من چطور فرق بذارم بین انشاء و اخبار. اگر بگی که اذا جا اکر زیدون فا اکرمه، بگیم خصوصیت از خود لفظ اکرمه. اگر بگی اذا جا اکر زیدون یجب علیک اکرامه، بگیم خصوصیت از استعماله. این دوتا چه فرقی میکنه؟ این نقضه. ولا یکاد و یمکن حله، که هیچ کدامش از معنا نیست، از لفظ نیست، بلکه از استعماله. رضا میگه ولا یکاد و یمکن ان یدخل فی المستعمل فی و در موضوع له ما ینشأ، یعنی ما یوجد، آنچه که پیدا میشه از قبل استعمال، کما هو واضح لمن تعمل. خب داریم چیکار میکنیم دوستان؟ بله، داریم این به اصطلاح تنبیهات چی؟ خب ببینید، تنبیه دوم تنبیه بسیار ارزشمندی است، برعکس اون به نظر ما اشکال دفع که آخرم ابتر ماند. خب در اصطلاح نظام استنباط هم زیاد به درد ما میخوره. ببینید اگر کسی قائل به مفهوم نشه، تو خب نشد، ولی اگر قائل به مفهوم بشه، اونجایی که تعدد شرط و اتحد الجزا، چه کار باید بکنه؟ قانونگذار فرموده است اذا خفی الاذان فقصر، یک روز بعد، دو روز بعد گفته ازا خفی الجدران تقصر. ما هم قائل به مفهومیم دیگه، بله. روز اول که گفت ازا خفی الازان تقصر، منطوقش که روشنه، مفهومش هم این شد که تنها علت شکست شدن نماز خفای اذانه. رضا گفتیم آقا فقط این، هیچ علت دیگری، معنی مفهوم اینه دیگه، هیچ علت دیگری علت قصر نماز نیست. آقا خیالم راحت بود، دو روز سه روزم برای مردمم گفتیم و بیان کردیم، یه دفعه قانونگذار نیست کسی که یادش میاد گفت ازا خفی الجدران فقط سر. خب ببینید اینجا ما خب بالاخره باید یه کار بکنیم دیگه، از یک ظهور دست برداریم، یه معاملهی باید اینجا صورت بگیره، و الا حتی منطوق اینا با هم درگیر نیستن ها، بله، مفهوم هر کدام با منطوق، اگه دقت کنید مفهوم هر کدام با منطوق دیگری درگیر گفته، خود مفهوم هم درگیره. ما این که بعضا میگم مفهوم دیگری با منطوق دیگری، اینو خود مفهوم هم با هم، چون اون میگه که فقط خفای اذان، اونم میگه فقط خفای جدران، نه چیز دیگه، درگیر میشه. خب اینجا باید بالاخره یک تصرفی بکنیم. آقا در کفایه چهار یا پنج راه آمده. این که میگم چهار یا پنج، برای این که ایشون اول چهار راه رو میگه ثبوته، بعدم اینها رو ارزش گذاری میکنه که میشه اثباته، بعد مثل کسی که یادش بیاد یه چیزی جا گذاشته یه دفعه بر میگرده چی؟ یه راه پنجمی، اونم خیلی ضعیف. به همین خاطرم برخی معتقدند مثل آقای حکیم، و اصلا آقای حکیم که ظاهرا نیاورده تو حقایق الاصول، تو متنش نیاورده اصلا، یا مثل آقای اصفهانی نهایت درایه، اینا معتقدن اصلا این تو کفایه نبوده، و اگرم بوده تو بعضی نسخه ها بوده خط خورده. خب متن شما نیست، بسیار خوب، ولی تو متن ما هست. مهم نیست و چه ضعیفیست، اجمالا حالا به حسب کتاب ما پنج، به حسب کتاب شما چهار، ما هر وجود داره. آقا وچه اول که شاید مثلا از همه دم دستر زودترم به ذهن میاد اینه که بگیم که آقا مفهوم هر کدام به منطوق دیگری تخصیص بخوره. اینا گفتنش آسونه، تصور لوازمش کمی مهمه، باید دقت کنی. مفهوم هر کدام به منطوق دیگری تخصیص بخوره، که حال باید ببینید اون وقت این جمع به واوه یا به اوه، و از نظر فقهی هر دو باید باشن تا نماز بشکنه، یا یکی باشه نماز بشکنه. این دقت کنید، همین لوازمش همینه. ببینید اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چیه؟ اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. اذا لم یخفل اذان مطلقه، خفی الجدران املا فلا تقصر. خب بنا شد تخصیص بزنیم، اینطور میشه اذا لم تخفل اذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران که تقصر. میریم سراغ اون رفیقش، رفیقش اینه اذا خفی الجدران فقصر. مفهومش اینه که اذا لم یخفل جدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان که فقصر. اگه دقت کنید نتیجه میشه جمع به او، معناش این میشه که هر کدام باشه برای قصد نماز کافیه، چون گفت اذا لم تخفل اذان فلا تقصر مگر خفی الجدران قصر. در اون هم همینو گفت، گفت اذا لم تخفل جدران فلا تقصر مگر اینکه خفی الاذان فقصر. پس خفی الاذان قصر، خفی الجدران قصر. حتما میگید پس مفهوم اینا چی تهش موند؟ خیلی موند، بازم مفهوم داره، نسبت به غیر خودشون مفهوم دارن دیگه. حال نمیدونم خفیت درخت ها این که این لامصب تا 20 کیلومتر دیگه هست، مگه تو گود قرارش بدن؟ دو سومش بره تو گود، یک سومش بمون. به هر حال آقا این هم از این نسبت به سایر چیزا مفهوم داره. بله بله، اگر پس فردا اومد گفت نمیدونم هزار خفیه درخت ها فقط سر، باید دیگه با این دوتا تعارض داره، مگه باز همین بساط اونجا هم پیاده کن؟ آقا یه راه دومی هم داره، خیلی ساده، اصلا بگیم آقا مفهوم داشتن جمله شرطیه تا وقتی است که انحصار بماند، همین که یک بار سار سوراخا این دیگه اعتبار نداره، این دیگه اعتبار نداره. مفهوم تا وقتی بود که یکی از اینا بود، همین که دوتا شد دیگه مفهوم نداره. جالب اینه که مفهوم نداره حتی نسبت به غیر این دوتا هم دیگه مفهوم نداره. گویا دوستان از اولا بگیم ها، دیدید مثل، بخوام براتون تشبیه کنم، مثل عامه ها. عام رو میدونید خیلی ها معتقدن قابل تمسکه، اما یک بار که تخصیص خورد دیگه به درد نمیخوره، نه در مورد اون تخصیص خورده اون که معلومه، در غیر اون مورد. لذا یه بحث اصولی که انشاءالله بعدنم تو همین کفایه هم هست میرسیم چند روز آینده، که اگر عام تخصیص خورد در مابقی حجت یا نه، اینم نظیر اونه، اینم یک بچه، حتی همه ثبوتی هستا، حالا در مقام ارزش گذاری نیستیم، ممکنه بگیم اصلا بعضی این احتمالات به پوتن یعنی تفی، اما حالا ارزش گذاری نمی کنیم. آقا راه سوم اینه که بگیم که این شرط ما، یعنی منطوق ما که مطلقه، شرطها مقید بشه، خود منطوقها مقید بشه. راه اول تغییر چی بود؟ مفهوم بود. اما راه سوم تغییر منطوقه. مگه نداره اذا خفی الاذان و قصر مطلق هم هست دیگه؟ بله، اذا خفی الاذان و قصر معناش این است که جدران اعتباری نداره، نسبت به خفاء جدران و عدم جدران مطلقه. اذا خفی الاذان و قصر، خفی الجدران املا، مهم نیست. از اون بر اذا خفی الجدران فقصر، خفی الاذان یا نه، بیایم مقیدش کنیم، بگیم اذا خفی الاذان نه سواء خفی الجدران املا، بلکه و خفی الجدران. بیایم سراغ دومی، اذا خفی الجدران نه مطلقا خفی الاذان املا، بل و خفی الاذان فقصه، مقیدش کنیم. قهرم میدونی نتیجه چی میشه؟ جمع به چی میشه؟ به واق میشه. یعنی اذا خفی الاذان والجدران فقصه، برای ثبوت قصد هر دو لازمه، نه احدهما. خیلی فرق داره با اولی. صورت چهارم دوستان اینه که ما بیایم بگیم که آقا یه همچون صحنه هایی که پیش میاد که قانونگذار دو تا شرط رو میاره با یک جزا، اینجور جاها باید زرنگ باشیم، باید بتونیم بریم به پشت پرده و مثلا بگیم که شرط نه آن است نه او، بلکه یه جامعی بین این دو، و اون در واقع شرطه، که البته این دوتا بگید آقا این دوتا حکایت از او میکنن و مصادیق او هستن. مثلا هم ببینید شاعر میخواسته بگی که وقتی مسافر قصد مسافرت میکنه، همین که یه مقداری از شهر فاصله بگیره، در واقع میخواد بگه تو خود شهر که هستی نه، لازمم نیست آنقدر بیری که دیگه شهر به طور کلی دیده نشه، یا مثلا 30 کیلومتر بری، یه حدی که بشه گفت بیرون شهره. ولی قانونگذار به جای تعبیر اذا خرجت من البلد کاملا، اومده چی تعبیر کرده؟ خفی الجدران خفی الاذان. وگرنه این دوتا نماینده یک عنوان جامعه هستن. مثلا حال من تعبیر میکنم تو کفایه نیستا، خروج از شهر کاملا. اصولا میدونه قانونگذار ما معمولا میاد به یه وسائل محسوس متوسل میشه. حالا اگه همینجا میگفت اگر از شهر کاملا خارج بشی، پدر طرف در میومد من خارج شدم نشدم، از یه نفر میپرسید میگه آره دیگه، از اون میپرسید میگه اما میگه چشم که داری نگاه کن ببین جدران مخفی شده یا نه، گوش که داری یه لحظه وایسا ببین اذان، اگه وقت اذان باشه میاد یا نمیاد دیگه، حداقل برای یک بار امتحان کن همیشه راحت، که اگه وقت اذانم نبود. ببینید واقعا توسل به ابزار محسوس، اینو گفتم که یه وقت کسی نگه که اگر اون جامعه مد نظر هست چرا شارع. تازه ما در مقام ارزش‌گذاری که نیستیم، الان فقط در مقام تر احتمالاتی. خب دوستان یک دو تا سوال از شما بکنم. اولا فرق این نتیجه فقهی این راه چهارم با کلا میگه از اون راه ها یکی میشه یا اصلا یه چیز دیگه میشه؟ نه نتیجه فقهی گفتم، نتیجه فقهی چون این مهمه ها، این اشکالم شده ها. بله بی بیشتر از چهار نظرم که نبود، همشون که شش تو بیشتر نیستی، اولی دومی چهار سومی هیچ کدام. بله الان شش نفر هستید، چهار تا نظر. خب ببینید اگر گفتیم که فقهیشو دارم عرض میکنم، اگر گفتیم که این امارات هر کدام نماینده و حاکی از اون جامعه هستن، نتیجهش این میشه که هر کدام از خفاء جدران یا از آن بیاد اون شرط اصلیه هست، لذا نتیجه با راه اول که اوه یکی میشه. وقتی گفت آقا شکستن نماز یه شرطی داره که من شرطه رو نمیگم ولی نشانه هاشو میگم، نشانه هاش خفاء اذانه، یه نشانش خفاء جدرانه، پس معنیش ما از طریق نشانه میتونیم به ذن نشانه برسیم دیگه، از علامت به ذل علامه میرسیم.
نشانه ها جمع بشن احراز جامعه نمیشه.
بله چی؟ اون مجموعه نه جامعه، اون دیگه مجموعه نه جامعه، معنای جامعه یعنی هر کدام از اینها اونو میرسونه. یه مقاومت نکنید دیگه. چی؟ اونو ما کار نداریم، فرضاً بکنه چاره نشانه ها رو گفته، از این بیان همه نشانه ها رو گفته دیگه، تو میشه. البته گوش کنید آقا صحبت نباشه، البته از نظر فن بیان اصولی و به اصطلاح تقنینی خب خیلی فرق میکنه. در صورت اول هر کدام شرط اصلی بودن، در صورت دوم که اصلا هیچی دیگه، اصلا شرط نبود به هم میریخت اون هیچی. صورت سوم هر کدام نیمه شرط بودن، مجموعه میشد شرط. صورت چهارم هر کدام نشانه مستقلی از شرط واقعی هست، حتی این فرقش هست.
هر جا ترک بود
حتما الا و لابد یه جامعه هست، هر جا بود الا و لابد جامعه هست، دلیلش که میاره حالا این مشکل شما رو حل میکنه. آقا ایشون در مقام ارزش گذاری میفرماید که از دوم شروع میکنه، میفرماید که اگر ما باشیم و عرف بیشتر از دوم خوشش میاد، عرف وقتی همچون سرنی پیش بیاد میگه دیگه مفهوم بی مفهوم، مفهوم ندیر، هیچی هم توضیح نمیده ها، هیچ همه بله چیشی را آب چیشی را آبون
این برای چیشار اینقدر زحمت به خودش دادی ها موخه کلمه این آجز و آب و
خب برای اینکه اینا مخصوص تره ملموس تره چی؟ حالا صحنه پیش اومده طرف شعار کرده یا هرچی بوده گفته دیگه، این شما این اشکال اینجا نباید بکنید که این اشکال باید در اصل چی؟ مفهوم بکنید، اون بیشتر از این عرف نمیاد بیان نمیکن. حتی ایشون دوستان وچی برای عرف نمیاره، گوش میکنید، برخی از آقایون مثل آقای خویی در محاضرات وقتی میخوان عرف رو بیان کنن میگن برای این که منشأ مفهوم گیری شما چی بود؟ انحصار بود و فرضم این است که این انحصار شما شکسته شد، خب دیگه شکسته شد بذار بشکنه دیگه بره تا آخر، خیلی بیان ضعیفی است، خیلی بیان ضعیفی است. اگر ما یه بنا شد بشکنه دیگه بذار بشکنه تا آخر، یعنی چه؟ ما میگن از ضرورات تتقدر به قدره ها، اگر واقعا مفهوم قبول داریم خب حالا تا یه حدی که ناچار شدیم دست برمیداریم دیگه، بیشترش چرا؟ خوب بود آقا یا هیچی کس مثل آقای آخون به نظر من خوب کاری کرده، ایشون میگه عرف، اصولا میدونید بحث عرف قالب بردار نیست، عرف اگه قالبش کرده دیگه عرف نیست، میدونش آقای آخون هیچی نمیگه، میگه لعل العرف یساعد و الثانی، نمیدونیم اصلا، یعنی اگه واقعا عرف درست باشه ما چه میدونیم؟ بگید چرا میگه من نمیدونم، عرف که لازم نیست ما بفهمیم، عرف اخذ به ظواهر میکنه، چرا؟ چه میدونیم؟ ولی میدونیم اخذ به ظواهر میکنه، چون مطمئن میشه اخذ به ظواهر میکنه، چون راحت طلبه اخذ به ظواهر میکنه، چون مصالح اقتضا میکنه، شاید اصلا نفهمیم، مهم برای ما اینه که بفهمیم عرف چه کار میکنه، لذا بحث عرف واقعا هر چی دفعه قالبیش بکنی رنگ عرفیش از بین میره، البته این حدش. آقای آخون میگه ولی عقل وجه چهارم رو تأیید میکنه، بعدم متوسل میشه دوستان به همون قانون الواحد و لا یسر من الا الواحد، یا الواحد لا یسر الا من الواحد، میگه واقعا تمام این شروط حکایت از یک حقیقت میکنه که او شرطه، منتها ممکنه ما حتی به اون نرسیم، معنا نداره مثلا دو شرط مستقل جدا از هم مؤثر باشه. یادتون باشه پارسال به مناسبت این بحث مطرح شد، چون معمولا دوستان اینجا اشکال کلیشه‌ای که میگیرن اینه که این قانون ربطی به اعتباریات نداره، این قانون مال واحد حقه حقیقی است، در عموم اصفهانی برخی بزرگان آقای خوی دیگران دارن، ولی یادتون باشه ما پارسال به این از این قانون شدیداً دفاع کردیم و گفتیم که این قانون اعتبار و حقیقت و واحد حقه حقیقی و غیر اینا نمیشناسه، ما تا باید درست تصور بشه، نمیگم آقایون تصور نکردن درست، ولی برحال اشکال وارد نیست دیگه، اون حرفای سال گذشته رو ما تکرار نمی کنیم، یه وقت دوستان خواستن من تو نوشته هم تو بحث خارج هست ممکنه بدم. بله یک اشکالی که ما کلن به آقای آخون داریم اینه که ایشون قانون الواحد رو با قانون سنخیت بین معلول و علت یکی میکنه، خمیل میکنه، که نه فقط ایشون این کار کرده بلکه فلاسفه هم مثل مرحوم صدرا این کار کردن، در حالی که این دو قانونه، ما قانون الواحد رو نمیتونیم از طریق سنخیت ثابتش کنیم، از طریق دیگه ای که خود درک عقل ثابت میشه، الامر ثانی انه اذا تعدد شرط مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر فبناءً علا ظهور جملت شرطیه فی المفهوم. یه سوال از شما من بکنم، این دوتا مثال در یک زمان از قانون گذار بیاد یا در دو زمان؟ بله، توضیح ما چی بود؟ در دو زمان، چون دیگه در یک زمان بعید کسی بگه. بله اگر کسی بگه حتی این دوتا جمله در یک جلسه در یک زمان هم از قانون گذار بیاد هر کدامش مفهوم داره، البته اون همین حرف ها میاد، متقودی که باید ازش التماس دعا خواهد. فبناءً على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور. التماس دعا به این حاطه که خیلی آدم ساده است، قلبش معلومه خیلی باکه و دعا کنه مستجاب میشه. اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخر، این راه اول، فیقالو نتیجه فقهیش هم میشه بانتفاع وجوب القصر عند انتفاع شرطین، که اگر یکی از شرطها باشه برای قصر کافیه. اینا دیگه توضیح دادم. دو، و اما به رفع الید عن المفهوم فیهما کلن فلا دلالت لهما علا عدم مدخلیت شیء آخر فلجزا. میخواد فرق این وچه دوم با قبلی بگه، میگه وچه قبلی لااقل نسبت به غیر این دو مفهوم داشت، این که نسبت به هیچی دیگه مفهوم نداره. لذا میگه در اینجا دیگه هیچ دلالت نمیخواد که چیز دیگه مدخلیت نداشته باشه. به خلاف وچه اول، فإن فیهما الدلال علا ذلک، دلالت بر این بود که حداقل چیز سومی دیگه مدخلیت نداره. و اما راه سوم، به تغییر اطلاق شرط یعنی منطوق فی کل منهما به دیگری، اذا خفی الاذان و خفی الجدران، این قید میاد اون یکی هم همینطور، فیکون و شرط و خوب خفا الاذان و الجدران معن جمع به واف، فإذا خفیا وجب القصر ولا یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفی چی احدهما. و بالاخره، و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما، قدر مشترک یه جامع، به ان یکون تعدد الشرط قرینتن علا ان الشرط فی کل منهما لیس به عنوانه الخاص، خاص خفای اذان، خاص خفای نخیر، بل بما هو مصداقون و نمایندتون، نماینده است مصداق، یه عنوانی که هر دو رو میگیره، من العنوان، این من العنوان بیان ما هست. من این عنوان چی گفتم دوستان؟ مثلا رفتن بیرون شهر کاملا، این واقعا شرطه. ولعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، بیانم نمیخواد، عرف دیگه، کما ان الاقرب اقلب ربما یعین وجه چهارم را، به ملاحظه این که امور متعدده به ماهی متعدده، به ماهی مختلفه، یعنی اگر به جامع بر نگرده لا یمکن ان یکون کل منهما مؤثرن فی واحد، نمیتونه مؤثره در واحد باشه، در جامعه باشه. دوستان ما فکر میکنیم، میگیم خورشید عالم رو روشن میکنه، این برق هم عالم رو روشن میکنه، دو چیز هم هستن، خورشید غیر، ولی اگر دقت کنید این نور و خورشید به یک حقیقت جامعه میرسن که او باعثه، منطقه اون حقیقت ممکنه در خورشید بروز کنه، ممکنه در این لامپ مهتابی بروز کنه. فانه لابد من الربط الخاص بین العلت و المعلول، یک کلمه آخر آوردم که ایشون قانون واحد رو با قانون این همینه میگه، چون باید بین علت و معلول ربط خاص باشه، سنخیت باشه، ولا یکاد و یکون الواحد بما هو و واحد مرتبط هم بل اسنین بما هما اسنان، ولذالک ایزن لا یستر من الواحد الا الواحد، فلا بد من المسیر الى ان شرط فی الحقیقه واحد و هو المشترک و چی؟ بین الشرطین بعد ان شاء الله فردا.
خب.